الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بنا بود این جلسه بیشتر نکاتی در مورد بخشیدن حق الناس عرض بکنیم و جایگاهی که داره در واقع در ملکوت، ولی حیفم اومد چون دیگه از بحث حق الناس و اینا کم کم دیگه داریم رد میشیم و شاید آخرین مبحثی باشه که در مورد حق الناس داریم، حیفم اومد مطالبی رو باز در مورد حق الناس نگم، یه تأکید مجددی نسبت به این بحث نکنم، چون بحث حق الناس واقعا بحث مهمی است و معمولا هم تو این تجربه نزدیک به مرگ احساس میشه. این نشون میده که گرفتاری بابت حق الناس خیلی شدیده، که همین که کسی در دالان ورود به عالم برزخ قرار گرفت و همین که از بدن جدا شد، این وزر و وبال سنگین رو به خودش احساس میکنه. این حکایت از این داره که ماجرای حق الناس ماجرای بسیار سنگینی است. در مورد حق الناس حالا یه بخشی همین بحث خمسه و مطالب دیگه هم در مورد حق الناس هست که دوست دارم عرض بکنم. کتاب هایی که از جناب حاجای انصاریان، شیخ حسین انصاریان، کتاب هایی که از ایشون هست خیلی کتاب های خوب و قابل استفاده ایه، داستان های خیلی قشنگی داره، خصوصا جنبه داستانی این کتاب ها رو خیلی به نظرم میاد که قابل استفاده است. حالا اون بخش منظومه فکری و معرفتی اینها رو کاری ندارم، نظری هم ندارم، به هر حال کسی بین علما مثل حضرت امام و مرحوم علامه طباطبایی بر ما چشمگیر نیست اون منظومه فکری و معرفتیشون. داستان ها و خاطراتی که جناب آقای انصاری ها نقل میکنن تو آثارشون خیلی اثرگذاره و خیلی کمک میکنه که انسان حواسش رو جمع بکنه. حالا بنده یه 20 تا داستان از آثار ایشون رو جدا کردم که اشارهی بهش بکنم و بخشایش مربوط به حق الناس، بخشیش مربوط به امانته که همین بخش از کتاب الان بخش امانت، بحث امانته، بخشایش باز مربوط به خمسه که باز همینجا الان ما بحث خمس رو داریم و حالات علما و بزرگان و مسائل مربوط به برزخ و اینها هم که تو آثارشون به نحو خیلی خاص و جالبی بهش اشاره شده. بخشایی رو جدا کردم، حالا مقداری از بحث امروز رو میخوایم به این بحث بگذرونیم و اینو تمام بکنم، انشاءالله برمیگردیم به بحث امانت، در مورد امانت هم انشاءالله نکاتی بگم، بعدش وارد بحث گذشت بشیم، چون بحث گذشت از حق الناس و اینها که مطرح میشه یکم باز ممکنه ما خود حق الناس رو ساده بگیریم، یکم باز حق الناس رو جدی بگیریم، بعد بگیم که خب حالا گذشتن از حق الناس در مورد دیگران وقتی ظلمی به ما کردن چقدر این عفو و این گذشت آثار و برکات داره. حالا بنده بخش هایی رو که جدا کردم از آثار جناب حاجای انصاریان، یکیش اینجاست که حالا عرض میکنم خدمتون. در کتاب عبرت‌های روزگار صفحه 83 و 84 ایشون این ماجرا اومده، میفرماید که رفیقی داشتم که از دنیا رفت، مرد، او چندی عیب داشت، من پیوسته یادآور میشدم که دست از عیوبش برداره اما گوشی شنوا نداشت. ما بسیار میگیم اما بسیاری نمیشنوند. بعد میشون میگه که رفیق من در زندگی خود نقطه روشنم داشت، اونم این که حریم، مقام و مرتبت وجود مقدس فاطمه زهرا علیه السلام رو بزرگ گرامی و حرمت میداشت. خدا رو گواه میگیرم درست چند روزی بعد از مرگ او، یکی از دوستام که اهل توجه و حالم بود پیش من اومد و زار زار میگریست، گفت دیشب فلانی رو به خواب دیدم، سلام کردم، پرسیدم کجایی، گفت برزخ. و جامعه تیره چرکالود و سراپا از گریس آلوده به خاک بر تن داشت. پرسیدم تو رو کفن نکردن؟ خب چرا لباس گریسی و این شکلی اینقدر لباس آلوده و تاریک و... خب عرض کردیم قبلا که لباس جهنمی ها لباس سیاهه، اینم با کفن سفید دفنش کردن و لباس اونورش لباس سیاه و کمن اونور افرادی که یعنی کمن که بهشتیان دیگه که لباسشون لباس سفیده و از جنس همین کفنشونه و اینا معمولا همین لباس های تیره و این شکلی تنشون. پرسیدم من کفنت نکردم؟ گفت به محض ورود از تنم در آوردن و این لباس رو به تنم پوشوندن. گفتن این لباس تو در این عالم. از عیبای رفیق من یکی این بود که میلیون ها تومن خمس بدهکار بود، اما گوشش بدهکار نبود. بله، وقتی میزان خمس بالا گرفت انسان به آسانی و آسودگی از آن بریده و دلکنده و جدا نمیشه. وقتی رقم خمس پایین باشه انسان با خود میگه چیزی نیست، اندکه. اینا رو جای انصاریان بعد اون نقل اون داستان میگن، حالا این جنبه موعظه ایش هم از ایشون دارم میخونم. میگه چیزی نیست، اندکه، میپردازم. اما اگه یه روحانی در کنار گوش شما بگه خمس شما 10 میلیون تومنه، قبول و پذیرش اون سخت، صعب و دشوار. اما یادتون باشه که تمام اینها رو از حلقوم ما بیرون میکشن. ایشون میگفت در خواب بهش گفتم چرا دست به دامان حضرت زهرا علیه السلام نمیشی؟ و از وقتی به اینجا اومدم تا کنون بارها و بارها به فرشته ها گفتم تنها یک دقیقه اونم از دور اجازه بدن ایشونو ببینم و از درد طاقت فرسا و رنج جانکاه خود با ایشون بگم، نپذیرفتن و میگن تا قیامت لیاقت و شایستگی ورود به اون حریم رو ندارم. که بازیشون اینجا موعظه میکنه عزیزان دست به کار بشید، کاستی ها، زشتی ها، نارسایی ها و عیوب خودتون رو یکی بعد از دیگری از دامان خودتون دور کنید، حقوق حقدارا رو هم به اونها برسونید که بعد از مرگ کسی دل برای شما نمیسوزونه. این یه نکته از ایشون اینجا که نکته قشنگی بود. یه نکته دیگه که باز از ایشون دارم از کتاب حلال و حرام مالی ایشون که اینم کتاب قشنگی است، توصیه میکنم عزیزان اگه میتونن کتاب تهیه کنن بخونن. صفحه 115 و 116 این کتاب میگن که شخصی واسطه خرید و فروش ملکی بود. یه خاطره قشنگی رو دارن نقل میکنن در مورد حساسیت یه شخصی نسبت به پرداخت خمس. خیلی این ماجرای جالبی است، اینو همه توجه بهش داشته باشیم. شخصی واسطه خرید و فروش ملکی بود، بعضی از خونه ها رو به من نشون داد و میگو من سه بار در خرید و فروش این خونه ها واسطه بودم. میگو مثلا 30 سال قبل صاحب این خونه مرده، بعد ورثش به واسطه گری من به دیگری فروختن، اون هم به دیگری فروخته و الاخر. روزی من به دنبالش رفتم و گفتم کسی اومده خونه ما رو بخره، ما میخوایم جا و خونه خودمون رو عوض کنیم، شما بیا صحبت کن. گفت چشم. اومد خونه رو کاملا دید و گفت این خونه رو من 6 بار فروختم. به خریدار گفت متراژ این خونه اینقدره، این خونه رو من 6 بار فروختم، اینقدره، پشت آجراش خشته، اتاقای بالا خیلی خوب گچ شده اما زیرش تیره چوبیه. منم بهش گفتم که هرچی از این خونه خبر داری بگو، من نمیخوام دروغ و دغل بگی که خونه ما رو گرونتر بفروشی. خریدار گفت من میخرم. گفت خدا برکت بده. بعد خریدار گفت من به شما چقدر حق دلالی بدم؟ اون زمان گفت 400 تومن. 300 تومن هم من بهش دادم. خریدار خدافظی کرد و رفت. ایشون هم یه گوشه‌ای رفت و زیر عباش پولو میشمرد. دلال ملک بود اما عبا داشت. اومد پولی به من داد. گفتم من حق دلالی به شما دادم، واقعا از شیر مادر حلالته. گفت اونو تو جیبم گذاشتم. گفتم پس این پول چیه که پس میدی؟ گفت من روزها اتفاق میفته، من روزها اتفاق میفته که هیچ معامله ای نمی کنم. گاهی در روز چند معامله انجام میدم، مثل امروز که 2 تا خونه فروختم. این خمس منه، چون من نمیدونم که تا شب زنده میمونم یا نه. همون معامله که کرده بود همونجا خمسشو داده بود که نکنه من تا شب زنده نباشم، چون اگه کسی در بین سال بمیره ورثش باید تا اون 6 ماه اول رو حساب کنن و خمس درآمدشو بدن. خیلی ها این مسئله رو نمیدونن، میگن پدرم مرده و تو دفترش نوشته که من چقدر خمس بدهکارم، پس ما هم تکلیفی نداریم. اینم یه نوعی ایشون میگه اینم نوعی حرام خاریست. حرام که فقط مال غصب، دزدی و مشروب فروشی نیست. اینم باز یه نکته خیلی جالب که اگه کسی دو هفته هم از سر سال خمسیش گذشته وقتی از دنیا میره، به همون دو هفته که گذشته باز خمسیش رو حساب بکنن اون میت رو و بعد دفنش بکنن. خب اینم یه نکته. اینا در واقع بحث خمسه. باز یه نکته دیگه ای که اینجا داریم تو این کتاب بحث امانت بود. این آقای به ظاهر روحانی پولهایی که گرفته بود و باید به عنوان امانت میرسوند به دفتر مرجع تقلید و این خمس امانتی بود و این آقا خیانت در امانت میکرد که نه رسیدی نه مهری، در واقع این امانتی که باید میرسوند و نمیرسوند. بحث امانت هم بحث بسیار مهمی است و بحث دین. حالا خاطراتی رو بنده باز اینجا داستانهایی رو دارم میخوام نقل بکنم که باز اینها هم از آثار مختلف جناب شیخ حسین انصاریانه. حاجای انصاریان اینا خب معمولا کتابهاییه که به قلم ایشون نیست، به قلم ایشون همون نظام خانواده و ایناست که اونا حتی کتابهای قشنگ و خوندنیه و حالا خصوصا نسل ما دهه 60 و اینا خیلی ما مخصوصا بر بچه های تهران خیلی احساس دین داریم نسبت به حاجای انصاریان و بیشتر از ما بر بچه های جبهه بچه های دهه 40 و 50 و اینا که اینا بیشتر احساس دین و علقه دارن با حاجای انصاریان. خدا بهشون طول عمر بده انشالله و این نفس ایشون و اون روزخانی و اون حال و هوای ایشون خیلی واقعا تأثیر گذاره و انصافا جلسه اثرگذاری هم ایشون همیشه داشتن. و این کتابی که ازشون چاپ شده بیشتر منبرای ایشونه و یه سبک خاصی داره حاجای انصاریان تو منبر که ممکنه خیلی ها خوششون نیاد از این سبک، ممکنه بعضی ها خوششون بیاد. اون این مدلیه که ایشون یه مطلبی رو میگه بعد لابلاش 3-4 تا پرانتز باز میکنه، باز لای هر پرانتز یه پرانتز باز میکنه و اینا همه رو تموم میکنه میبنده برمیگرده مثلا بعد 20 دقیقه ادامه مطلب قبلیشون. یه داستانی ایشون توی کتابی نقل کرد همین مدلیه، یعنی اول داستان رو توی کتاب نفس ایشون اول داستان صفحه 327 بعد ادامه داستان رفته یه 6-7 صفحه جلوتر، یه 6-7 صفحه فاصله افتاده که این وسط خاطراتی گفتن و ماجراهایی گفتن. ماجرای جالبیه در مورد امانت. حالا امانت، قرض، خیلی شعبه های مختلفی که تو زندگی ما میاد و به نحو بدهی به حساب میاد و حق الناس و برگردوندن اینها خیلی مهمه. حالا بنده اینجا مطالبی رو عرض میکنم. بعد یه خاطره از مرحوم شیخ عباس قمیه که اونم باید نقل بکنم، اونم باز مربوط به برزخ ایشونه. حالا این رفقای ما هم که دارن اینا رو جدا میکنن به دردشون میخوره، چون حالا هم از بین دوستان خودمون دارن از مباحثی که مطرح شده جدا میکنن در قالب کتاب، هم عزیزانمون در نشر شهید ابراهیم هادی مطالب رو مقدارش رو که از اینایی که گفته شد در قالب کتاب بازگشت آوردن و مقدارش هم باز قراره که در قالب کتاب دیگه بیارن. این داستانا به دردشون میخوره، اینا مربوط به بحث حق و ناس و برزخ و اینهاست، ان شاءالله کمک بکنه به این عزیزان. این داستانو جناب آقای انصاریان اینجور رحم میکنم، میگن امام راحل استادی داشت که شاید حدود 45 یا 50 سال پیش از دنیا رفته باشه. این استاد بزرگ میفرمودن تو نجف درس میخوندم، به مقاماتی از علم هم رسیده بودم، 4 الی 5 طلبه اومدن و گفتن که آقا برامو درس بگید. گفتم چی بگم؟ گفتن شرح لمعه. گفتم خودتون جایی دارید که براتون اونجا درس بگم؟ گفتن بله. یه مقدار راش دوره، تو یکی از محله‌های قدیمی نجف داخل کوچه یه مسجد کوچیکه، خالیه، اگه حاضر باشید به اونجا تشریف بیارید ما از محضرتون استفاده میکنیم. فهمیدن قبول کردم. وضع اقتصادی منم خوب نبود، یه اتاق اجاره کرده بودم و با همسرم اونجا زندگی میکردیم، پرده‌ای هم وسط این اتاق زده بودیم که اگه مهمون برسه مشکلی پیش نیاد. اتاق کوچیک بود، نمیتونست مهمون شب بمونه اونجا بخوابه. همسرم مریض و معلول شد و تو رخت خواب افتاد. 8 الی 10 سالم زنده بود، همه کاراشو خودم میکردم تا اینکه از دنیا رفت. مثل اینکه بی خودی انسان به مقامی نرسه. تا حالا نشنیدید یه دفعه خدا دسته یه نفر رو بگیره از پله اول او رو روی پله صدام بذاره؟ هر کی به جای رسیده از طریق مبارزه با نفس به جای رسیده، که اینجا باز نکاتی رو جناب آقای انصاریان این وسط کلی دیگه باز داستان و نکته میگن، برمیگردن ادامه داستان، میگن که گفت برای درس دادن میام. روز اولی بود که تو اون مسجد خرابه در اون محل فقیر نجف میرفتم. چهار طلبه روبروی من نشستن. هنوز بسم الله درس رو نگفته بودم که حجره‌ای که روبروی مسجد بود و بسیار قدیمی هم بود، پینه دوزی در حال دوختن پارگی کفش بود. چشمش داخل مسجد افتاد و دید کلاس درس تشکیل شده. اینم بگم ما بریم پرانتز، این داستان رو بنده از آقای یعقوبی هم رحمت الله علیه شنیده بودم. حالا آقای انصاریان هم اینجا داستان هم. بعد میگن که دید کلاس درس تشکیل شده. پرده مغازه رو کشید به جلسه درس اومد. استاد امام میفرماید که من ناراحت شدم با خودم، گفتم که پین دوز تو رو چرا به فقه، اونم کتاب شرح لمعه، کتاب مشکل، شما برو سوزنتو بزن، پارگی کفشتو بدوز، اینجا اومدی چیکار؟ اما از اول تا آخر درسو گوش داد، درس تموم شد رفت، فردام اومد، پس فردام اومد، 10 روز اومد، اما یه روز نیومد، 2 روز نیومد، بعد 5 روز دوباره اومد. درس که تموم شد طلبه ها که رفتن گفتم آقا حالتون چطوره؟ گفت حالم که خوبه ولی از شما خوشم نمیاد. گفتم چرا؟ حالا برعکس شده، این میگفت که چرا این پینه دوز اومده، اون پینه دوزه برگشت گفت که من ازت خوشم نمیاد. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما عامل به دین پیغمبر نیستید. گفتم من چیکار کردم؟ گفت پیغمبر فهمون همون روز اولی که دوستتون رو ندیدین سراغش برید، حالشو بپرسید، مبادا مریض باشه، گرفتار باشه، مغروز باشه. من 5 روز نیومدم، چرا سراغی از من نگرفتی؟ گفتم ببخشید. گفت بخشیدمه، ولی از این به بعد مثل آدم زندگی کن. حالا اگه قرار باشه اینا همه رو حسابرسی بکنن بعد از مرگ از ما، که دیگه کی نجات پیدا میکنه. بعد حاجی انصاری هم جو نکته قشنگی میگم، میگم پس ما تا حالا این همه درس خوندیم، ابا عمامه داریم، آدم نیستیم؟ خب حالا ادامهش از استادم. بهش گفتم یه ناهار خونه ما بیا. گفت باش، به یه شرط میام. گفتم شرط چیه؟ گفت همون غذایی که خودت و خانوادت میخورید برا من بیارید، یعنی عنوان مهمون نداشته باشم که کمترین زحمتی برای خانوادت ایجاد نشه. گفتم چشم، منم یادم رفت به همسرم بگم فرد و ظهر مهمون داریم. وقتی سر درس نشستم یادم اومد، با خودم گفتم عیبی نداره، درس که تموم شد با هم نماز جماعت ظهر رو خوندیم و به منزل رفتیم، خانومم گفتم عیبی نداره درس تموم شد، برای ششم بردمش. خانومم گفت که مهمون آوردی؟ گفتم بله. گفت غیر از یه مقدار نون خشک و ماست هیچی دیگه نداره. گفتم خانوم منم پول ندارم که الان چیزی بگیرم. یه دستمال رو تاخچه بود، حالا بدون اینکه آقا بفهمه و ببینه، این دستمالی که رو تاخچه بود 6 تومن و 5 ریال کسی امانت پیش من گذاشته بود که بعد از اینکه از مکه برمیگرده بهش بدم. سفر حج هم تازه شروع شده بود. یه مقداری از داخل اون دستمال پول برداشتم، رفتم سری یه مقداری گوشت و تخم مرغ خریدم و به خانومم دادم تا بپزه. یعنی قشنگ مشخصه که این آقا توی جای دیگه بوده، اینم اینور بوده، یه جوری که اون نفهمه داشت این کارو میکرد. حالا خونش رو البته گفت که کوچیک بوده و نمیدونم چی بوده، حالا شاید اون آقا بیرون بوده نیومده، به هر حال جلوی چشم اون نبوده، هر چی بوده. به خانومم دادم تا بپزه و سر سفره بیاره. لقمه اول این آقا که نشست غذا بخوره ماست خورد، لقمه دوم و سوم هم ماست. گفتم آقا تخم مرغ و گوش یخ میکنه. گفت نه، اون مال پول امانته، به درد شکم خودت میخوره، منم همینو میخورم. این آقا فهمیده بود که این لقمه این شکلی، این آقا میشه امانت. حالا بنده باز نکات دیگه عرض بکنم، بعد بیام این داستان شیخ عباس قمی که داستان خیلی مهمی است عرض بکنم. یه کتاب خوبی دارن حاجای انصاریان، تفسیر کتاب عرفان اسلامی، تفسیر مصباح الشریعه. اینو خدمت شما عرض کنم که 15 جلد کتابشون شرح کرده این کتاب رو، کتاب خواندنی است. حالا واژه عرفان اسلامی این جزء مراتب ابتدایی و اینها، مثلا شاید میانی عرفان اسلامی باشه، خیلی اون بحثای عمیق عرفان اسلامی اینها شاید به حساب نیاد، ولی به هر حال اخلاق اسلامی اینها که به حساب میاد. جلد 13 این کتاب صفحه 276 به بعد، حالا کلن عرض میکنم اگه کسی تونست که 15 جلد رو تهیه کنه بخونه، اگه نشد همین جلد 13 خیلی داستانهای بیشتر هم داستانه. این داستانها خیلی قشنگی و از در واقع مجموع کتابشون از جلد 6 و 7 و جای مختلف این داستانها رو پشت سر هم ردیف کردن. بیشتر این بخش ها مربوط به بحث حق الناس، حالا بنده 10-12 داستانی رو اینجا آوردم ببینم چقدرشو میتونم بخونم. در مورد حق الناس مجرد قشنگ، بعضیش هم معروف. یه روایتشون نقل میکنه، میگن که مردی از انصار فوت کرد، 2 دینار بدهکار. پیغمبر اکرم نماز نخوندن بهش تا بعضی از اقوامش ضامن ادای دینش شدن. اول بعضی اقوام به عهده گرفتن دین اینو بدن 2 دینار بود، بعد حضرت نمازشونو نماز میت به این بابا خوندن دفنش کرد. بله، که حالا الان که اختلاس کلان میشه و این وضعیتی که ما میبینیم و اینها، 2 دینار بدهی داشت. ابو ثمامه یکی از شیعان امام جواد علیه السلام میگه به حضرت عرض کردم آقا میخوام معتکف مکه و مدینه بشم ولی بدهی دارم. حضرت فرمودن برگرد منطقه خودت، بدهی تو بدی، سعی کن خدا رو در حالی ملاقات نکنی که قرض به عهده داری، چون مؤمن خیانت نمی کنه. حالا البته داشتن قرض لزوما چیز بدی نیست، بدهی داشتن، ولی انسان باید وصیت بکنه دی. اگر بدهی داره، امیرالمومنین هم وقتی از دنیا رفتن بدهی داشتن، وصیت هم کرده بودن، اعلام کردن و بدهیشون هم امام حسن مشتبه دادن. صرف داشتن بدهی و اینا برای تو زندگی هممون هست دیگه، وامیه، قرضیه، چیزیه، ولی انسان سریع مکتوبش بکنه و بسپاره به دیگران. و ما خودمون مثلا این کاغذهای کوچیکی که روی در میزنن و اینا، بدهی که داریم روی اینا می‌نویسیم، می‌ذاریم رو در کمد که اگه مثلا کار به شب نرسیم رو در کمد باشه، جلوی چشم باشه، نخونن بعدن بگردن. چون کاغذ یه جای آدم می‌نویسه و بعدن هم کسی صد جارم بگردن، خود آدم نمیتونه پیدا کنه، چه برسه به زن و بچه آدم. یه جایی درست حسابی که قشنگ تو چشم باشه، رو آینه یه جایی مشخصی زیر تلویزیونی یه جایی بزنه آدم، هم خودش یادش باشه از این بدهی و قرض که شبا خوابش نبره، و هم بقیه یادشون باشه که به محض اینکه این بابا از دنیا رفت، چون قرض و بدهی رو قبل از اینکه طرفو دفع کنن باید پرداخت بکنن، اول باید دیون رو خارج بکنن از اموالش. و الان که خب خیلی این مسائل اصلا، حالا من عرض میکنم چه گرفتاری دولت برزخ درست میکنه و عمدتاً گرفتاری ها همینجا هاست. میگه که باز داستان دیگه اینا، البته خب همش در کتاب عرفان اسلامیشون جای مختلف نقش شده، مثلا مال جلد 7 بود که عرض کردم، باز این داستان بعدی در جلد 7 صفحه 22 اومده. ایشون میگن که عارف بزرگوار مرحوم حاج شیخ محمود یاسری که بارها برای استفاده معنوی به محضرش مشرف شدم، ایشون میفهمونن تو محل ما مردی زندگی میکرد که به حسنات اخلاقی آراسته بود، یه زندگی سالم و با نشاط هم داشت. تنها چیزی که رنجش میداد این بود که اولاد نداشت. سالها به پیشگاه مقدس از حق ناله کرد تا خدای مهربان پسری بهش عنایت کرد. از این نعمت خیلی خوشحال بود و 7 سال از این عمر این طفل بیشتر، یعنی بیشتر گذشت، 7 سال گذشت و این فرستاد مدرسه. این یه 4 سالم دبستان بود و این پسر برای خانواده هم چراغ روشنی بود که پدر مادرش خیلی خوشحال بودن کنارشو. و این بچه رو تو همون سن و سال 10-11 سالگی مریض شد، دکترها عاجز شدن از اینکه علاجش کنن و بین سن 11 و 12 از دنیا رفت. اینو بردنش در ابن بابوی نزدیک مرقد شیخ صدوق دفنش کردن. پدر خیلی علاقه داشت به این بچه و یکی از قاریای قرآن رو اجیر کرد که بیان برای این بچه، طفل 11-12 ساله، پسر بچه 11-12 ساله که هنوز بالغ نشد، این قرآن بخونن براش. پدر هر روز میومد کنار قبر این بچه، یه ساعتی رو کنار قبر این بچه میشست و بعد برمیگشت. یه روز وقتی اومد سر قبر بچه نشست، قاری قرآن بهش گفت شب گذشته، یعنی دیشب، بچت رو خواب دیدم. گفت به پدرم بگو تو مدرسه یه خودنویس از یکی از بچه‌ها گرفتم، نه بهش دادم، نه خودشو دادم، نه پولشو. الان به خاطر اون خودنویسه من اینجا گرفتارم، من نجاتم دیم. بچه 11 ساله، حق الناس نسال نداره دیگه. بعد از شنیدن این خواب پدر فوق العاده ناراحت شد، به سرعت اومد تهران. خب چون اون موقع وصل نبود به هم دیگه، این چیز ابن بابوی میشه شهرره، شهرره هم تهران جدا، الان یکی شده. خیلی سریع خودش رو رسون تهران و رفت مدرسه بچه. از مدیر مدرسه تقاضا کرد اون بچه‌ای که رفیق بچهش بوده رو که خود نویس مال او بوده رو معرفی کنه. اون معرفی کرد و پدر صاحب قلم رو خواست و اینو خلاصه پولش رو به این داد و یه جوری اینو راضی کرد تا این بچه اونجا گرفتار نباشه. خلاصه میبینید این مسئله بحثیه که سن و سال هم نداره. یه خودنویس توی بچگی وقتی کسی گرفته، عرض کردم حالا ماجرای این کتاب که خمسی بوده که با پرداخت میشده، اینجور امانت ها که گاهی یک مسئولیته، یک مسئولیتی هم هستش که جنبه الهی و سر دیانت و به خاطر لباس بنده و به خاطر ظاهر مذهبی و اینا مگر به من سپرده شده که این خیلی سنگین تره. حالا در مورد امانت چلا باز نکات رو عرض میکنم، باز بحث حق الناس رو ببینیم. اینا خاطرات حاجی انصاریانه که انصافا هم خاطرات قشنگ و بکری هم هست. ایشون میگن دوستی داشتم دارای کمالات ایمانی و فوق العاده عاشق حضرت سید الشهدا علیه السلام، نزدیک عید قدیر از دنیا رفت. خودم متکفل کفن و دفن و غسلش بودم. با وصیت جالبی که داشت تصور میکردم در عالم برزخ از هر جهت آزاده، ولی چند روز بعد از مرگش به خواب یکی از عاشقان حق که وصی او هم بود اومد، بهش گفت گوشه یکی از دفاتر مغازم 17 ریال مربوط به حساب فلان شخصی که از قلم افتاده، اینو بپردازین. دفاتر رو بررسی کردن، همونطور بود که گفته بود، 17 ریال به صاحبش برگردوندن و راحتش کردن از این ماجرا. بعد ایشون باز میگه که خاطرات ایشون خیلی هم بکره، خود اینجا داره یه کتاب بشه از ایشون، اگه بشه دوستان ما هم کار بکنن. حالا شاید دستخیب بعضی از خاطرات داستانهاشون جدا شده که کتاب بشه انشالله. ایشون هم جا داره از حاجای انصاریان هم ماجرای این شکلی که دارن یه کتاب نوشته بشه. این هم یکی از خاطرات قشنگیشون. میگن تو اکثر سخنرانی‌های مذهبی خودم پیرمرد سالخورده‌ای رو میدیدم که چهره شکستش نشون دهنده مسائل بسیار مهمی بود. یه روز کنار نشستم ازش خواهش کردم قسمتی از حقایقی که در مدت حیات خودش آموخته برام بگه. پاسخ داد نزدیک به 100 سال عمر دارم، 60 سال قبل وجه مختصری فراهم کردم و به زیارت عتبات مشرف شدم. 3 ماه بنا داشتم تو نجف اشرف بمونم، پولم تموم شده بود، با خودم وسایل پینه دوزی همراه داشتم. به مغازه داری تو بازار نجف گفتم اجازه بده کنار جرز مغازت مدتی مشغول کسب باشم، اونم با خوشرویی قبول کرد. چند روزی گذشت، بین من و صاحب مغازه دوستی گرمی برقرار شد. روزی ازش پرسیدم نکته مهمی که در مدت عمرت به یاد داری برام بگو. گفتش که دوستی داشتم کامل و جامع، با هم دیگه بنا گذاشتیم هر کدوم زودتر از دنیا رفت بیاد خواب اون یکی، از اوضاع برزخ خبر. او زودتر از دنیا رفت، شبی خوابشو دیدم در حالی که از چهره او رنج و ناراحتی میبارید. سببش رو پرسیدم، گفت یه بار به قصابی محل رفتم، چند لاشه گوشت رو با دستم ارزیابی کردم، هیچ قسمتی رو نپسندیدم، بدون اینکه به صاحب مغازه بگم از چربی گوشت مغازت به دستم رسیده از مغازه بیرون رفتم، الان تو برزخ ناراحت و مقدار چربی هم که به دستم چسبیده. از تو میخوام دوستی خودت رو با رضایت گرفتن از قصاب در حق من کامل کن. برو به این قصاب بگو یه مقدار چربی گوشت تو به دستش رسیده بوده، حلالش. این حق الناس این شکلی، وقتی اینش اینه دیگه اون کلانشو رشوه هایی که گرفته میشه، اموالی که از بیت المال خورده میشه. باز ماجراهای دیگه هم داره، هنوز صبر کنید، این حکایت همچنان باقی است، کمر شکنه هنوز بازم. ایشون باز توی ماجرای بعدی میگه که یکی از عباد شهر کربلا بعد از انتقال به عالم برزخ به خواب دوستش اومد، عباد شهر کربلا، بهش گفت یه روزی از مهمونی برمیگشتم، ذره از غذا لابلای دندونم منو رنج میداد، از حسیر خرما فروشی که روی سکوی در صحن امام حسین علیه السلام جا داشت، حالا اون حسیری که زیر میدازن چقدر بی خود و اینا، از اون حسیر یه تیکه برداشتم منزه یه خلال، یه تیکه کندم که خلال کنم در دندونم رو پاک کردم، بعد خلال رو زمین انداختم. میگه اونجا که رفتم صاحب حسیر حاضر نیستش که ازش حلالیت بطلبم. البته اونجا همونجا صاحب حسیر حاضر نبود که ازش حلالیت بطلبم، از مسئله غافل موندم تا از دنیا رفتم، الان ناراحت اون خلالم، از طرف من به اون خرما فروشه برو بگو و رضایتشو هر جور شده بگیر که من اینجا از این رنج نجات پیدا کنم. خدا به دادمون برسه. باز خاطرات دیگه ایشون نقل میکنن از آثار دیگه، میگن در کتاب الواعظ نوشته عالم با فضیلت حاج شیخ محمد علی ربانی اصفهانی که در چند جلد تدوین شده و محصولی از آیات و روایات خوندن، دو نفر تصمیم قطعی گرفتن خودشونو برای دیدن ولی زمان امام دوازدهم آماده کنن، به تزکیه نفس مشغول شدن، چون در خود لیاقت زیارت اون جناب رو یافتند به مکه شتافتند، دیگه احساس کردن که دیگه اوضاع آماده شد و رفتن مکه. یکی از اونا موقع طواف خدمت حضرت رسید، عرض کرد اگه اجازه بدین دوستم هم خدمت شما برسه. حضرت فهمیدن او لایق دیدار من نیست، چون در راه سفر به مکه به یه زمین گندمزاری رسیدید، او یه دونه گندم از خوشه چید برای اینکه ببینه گندم رسیده یا هنوز خامه. بعد از بررسی کردن اون یه دونه گندم به همون زمین انداخت. کسی که بدون اذن صاحب مال به مال دست درازی کنه لایق دیدار حجت خدا نیست. یه دونه گندم، یه دونش نه یه خوشه، یه دونه گندم چقدر مگه؟ که بینه رسید آقا به تو چه که رسید یا نرسی زمینی یکی دیگه برشی. بله حالا زمینه فتا درخته گیلاس رو خالی کردن رفتن. البته اینا ناراحتی نداره دیگه، اینا خوشحالی هم داره، طرف مثلا 20 کیلو گیلاس ورشه رفته، این 20 کیلو گیلاس که بالاخره باید تحویل بده، 20 کیلو گیلاس دنیا هم خیلی ارزون تره. حالا الان گیلاس کیلو 100 تومن و اینا هست، ولی 20 کیلو گیلاس دنیا به نسبت 20 کیلو گیلاس ورزه خیلی ارزون تره. اینم لطف خداست دیگه، بالاخره یه دوز احمقی رو میزنه تو سرش که تو بیا این 20 کیلو رو ببر که من میخوام به این بندم 20 کیلو گیلاس برزخی بدم. حالا تو بحث حلال کردن و بخشیدن و اینها یه بحثی که دمونی صحبت میکنیم، ولی اونا خیلی نباید الان ما رو خوشحال بکنه، فعلا باید یکم از حق الناس بترسیم بعد در مورد بخشیدنش بگیم. باز داره که دو نفر از عباد حضرت حق عابدان با هم پیمان بستن، هر کنوم از دنیا رفت خبری از عالم برزخ تو عالم خواب به دوست خودش بده. یکی از اونا از دنیا رفت، بعد از مدتی به خواب دوستش اومد، بهش گفت در برزخ گرفتارم، علت گرفتاریم هم اینه که یه روزی رفتم به مغازه عطاری محل، ساعتی کنار عطار نشستم، کنار من یه ظرف گندم بود، ناخودآگاه یه عدد گندم برداشتم با دندون جلوی خودم اونو نصف کردم، بعدش هر دوتا نصفه رو به ظرف برگردوندم. این مسئله رو با صاحب گندم در میون نگذاشتم، بهش نگفتم. اکنون در برزخ ناراحت اون مسئله، برای خدا پیش صاحب مغازه برو برای رهایی من ازش رضایت بگیر. فقط نصفش کرده بود دیگه، چه معنیش بود؟ فقط دو تیکش کرد. و باز ماجراهای دیگه ای که اینجا نقل میکنن و که بعضی ها شما چون توی برخی جلسات گفتیم دیگه نمیخونم، یکیشو باز اینو چون نگفتیم، مرحوم علامه مجلسی از شهید اول نقل میکنن، ایشون از احمد ابن ابوالجوزی نقل میکنه که میگه آرزو داشتم در عالم خواب ابو سلیمان دارانی که جزء عباد و زهاد بود اینو ببینم، بعد از یک سال که گذشت از مرگش اینو دیدم، گفتم خدا باید چطور معامله کرد؟ گفت احمد وقتی تو دنیا بودم از باب صغیر شام می اومدم، بار شتری رو دیدم، یه چوب کوچیک به اندازه خلال ازش گرفتم، نمیدونم باش خلال کردم یا دور انداختم، الان یه ساله که مبتلا به سختی حسابشم. که اینجا روایت رو نقل میکنه آیه انصاریان که امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر میفهمان که وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ اَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ سَائِلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ عَمَلِكُمْ وَالْكَبِيرِ مِنْ عَمَلِكُمْ، خدا از عمل کوچیک و عمل بزرگتون از شما سوال میکنه. باز یه ماجرای دیگه ای که نقل میکنن اینه، میگن که شهید دستخیب از سید حسن اصفهانی نقل میکنه که ایشون فهمید که وقتی پدرم از دنیا رفت تو نجف مشغول تحصیل بودم. کارهای پدرم به دست بعضی از برادرام برگزار شده بود و منم هیچ اطلاعی از گزارش اونها نداشتم. 7 ماه از فوت پدرم گذشت. مادرم در اصفهان درگذشت. جنازش رو به نجف اشرف هم کردن. در اون اوقات شبی پدرم رو در خواب دیدم و گفتم شما تو اصفهان فوت کردید، الان نجفید؟ فهمید بله. بعد از فوت منو اینجا آوردن. پرسیدم مادرم پیش شماست؟ فهمید در نجفه اما جای دیگه ایه. فهمیدم که هم درجه پدرم نیست. نجفه یعنی وادی السلام بهشت برزخی. گفتم پدر حال شما چطوره؟ فرمود در شدت و سختی بودم، الان به حمدالله راحتم. تعجب کردم، گفتم شما مثل بقیه گرفتار بودی؟ کسی مثل شما بخواد گرفتار بشه؟ فرمود آره، حاج رضا پسر آقا بابا مشهور به نعلبند از من طلبی داشت، مطالبه میکرد، به خاطر اون حالم بد بود. از ترس بیدار شدم، به برادرم که وصی پدر بود صورت خواب رو نوشتم، سفارش کردم تحقیق کنه چه این شخصی از پدرم طلب داشته یا نه. در جواب نوشت دفترها رو تفتیش کردم، اسم حاج رضا جز طلبکارا نبود. دوباره نوشتم اون شخص رو پیدا کن، از خودش سوال کن آیا از پدرم طلبی داشته. در جواب نوشت او رو یافتم، ازش پرسیدم، گفت آره، مبلغ 18 تومان از پدر شما طلب داشتم، جز خدا کسی برش مطلع نبود. بعد از فوت اون مرحوم از شما سوال کردم، نام من جز طلبکارا هست؟ شما گفتید نه. منم سندی برای اثبات نداشتم، از اینکه چرا نام منو در دفتر ننوشته دلتنگ شدم، خواستم 18 تومن رو بهش بدم، قبول نکرد. گفت پدر شما رو از بدهی که به من داشت حلال کردم. خب اینم یه داستان دیگه. اون بخش بعدی که وعده داده بودم و عرض بکنم و بعد دیگه برم نکاتی در مورد امانت به همین مناسبت عرض بکنم. خب یک بخشی از ماجراهای جالبی که آقای انصاری نقل میکنن خاطراتی که آقازاده شیخ عباس قمی از ایشون تعریف کردن، خوابهایی که آقازاده ایشون دیده بوده و چون همسایه بودن آقای انصاریان با آقازاده شیخ عباس قمی، یه سری خاطرات بکری رو نقل کردن و در مورد وضعیت برزخی شیخ عباس قمی و اشراف و احاطه ایشون، خیلی شیخ عباس آزادی خاصی در عالم برزخ انگار داره. یا آقای داشته یکی از کتاب ایشون رو می‌خواسته چاپ مجدد بکنه، یه اصطلاحی رو دیده بوده که این مثلا خیلی به ادبیات شیخ عباس نمیخوره و شاید اشتباه شده، شاید ایشون اشتباه نوشته. این کلمه رو میگه که من درسته به شیخ عباس ارادت دارم ولی این کلمه رو باید جابجا کنم، اصلاح کنم. اون کلمه رو اصلاح میکنه، صبحش میبینه در میزنن، میبینه پسر شیخ عباس قمی، میگه بفرمایید. میگه دیشب پدرم خواب دیدم، گفت برو فلانی تشکر کن که اون یک کلمه رو جابجا کردی، کار خوبی کردی، من اشتباه نوشته بودم. این اشراف ایشونو میرسونه و آزادی ایشون در عالم برزخ رو. و داستانهای جالبی هم اینجا هست. گفتن شبی که از دنیا رفت 3 بار امام حسین علیه السلام به فریاد ایشون رسید. حالا یه خاطره ای رو حاجای انصاریان اینجا نقل میکنن، اینو بگم بعد باز نکات دیگه در مورد شیخ عباس بگم و بعد اون ماجرای امانت رو در مورد ایشون که ماجرای مهمه. آیا انصاریان تو کتاب حلال و حرام مالی میگن من استادی داشتم که در بین استادایی که خدا نصیبم کرد تک بود، خیلی منظم، اهل نماز شب، گریه و سینه زدن برای ابا عبدالله، با اینکه فقیه و مجتهد بود. این آقا شیخ عباس قمی نیست، یه کسی دیگه است. اما روز عاشورا ابا عمامه رو کنار میذاشت، به خودش گل میمالی و پیراهن یک تکه میپوشید، درون سینه زنا میومد و از همه بیشتر سینه میزد. چند نفر از اون جماعت های مهم تهران و اون زمان شاگرد درسش بودن. از دنیا رفت و مرگش خیلی رو من اثر گذاشت. تا به حال هنوز با او ارتباط روحی من قطع نشده. به قدری رابطه من باهاش قویه که شاید 4 بار خواب دیدم که به دنیا برگشته. ازش پرسیدم مگه شما از دنیا نرفتید؟ گفت چرا؟ گفتم پس چرا دوباره اومدید؟ میگفت اجازه گرفتم که برگردم تا دوباره مردم به دین خدا هدایت و کمک کنم و بعد از دنیا برم. خیلی غصه دین مردم و جوان‌ها رو می‌خورد. استاد هنرمندی در توبه دادن گناهکاران و متدین بار آوردن جوان‌ها بود. البته جوان‌های زمان ایشون اکنون پیرمردن، چون وقتی که من نزدش بودم 12 ساله بودم. شبی در عالم رویا او رو دیدم. این مطلبی که من در خواب بهش گفتم خیلی جالبه. گفتم فرزند مرحوم شیخ عباس قمی که همسایه ماست، من از مرحوم حاج میرزا علی آقا پسر حاج شیخ عباس جریان رو شنیده بودم. بعد از شنیدنم نزد آخرین فرزندش که الان زنده است رفتم، گفتم برادر شما همچین داستانی را پدرتون نقل کرده. گفت درست، من اینها رو تو خواب داشتم به استادم که از دنیا رفته بود میگفتم. کسی که اینجا منظم با خدا با قرآن زندگی کنه، بعد که او رو به اون طرف میبرن چه سفره‌ای براش میگیرن. بعضی خوابها واقعا عجیب. خواهرش حالا اینجا دیگه هی پرانتز باز میکنه، آیا انصاریا بعضی مخاطبین ما خوشش نمیاد از این پرانتز باز کردن و اینا دیگه. آجای انصاری مدلی هم منم دارم متن کتابو چون میخونم، میگن خواهر شهیدی به من تلفن زد و گفت برادرم به من گفته که به شما زنگ بزنم از قول او به شما بگم اون کاری که بین من و شما بود چرا تمام نشده، من که شهید شدم و نیستم که دنبال اونو بگیرم. به ایشون بگو اون کار رو دنبال کن تا تمام بشه. بهش گفتم خانم برادر شما شماره تلفن منزل قبلی ما رو داشت، ما 5 سالی که از اون منزل به جای دیگه ای رفتیم، شما شماره تلفن منو از کجا آوردین؟ گفت دیشب برادرم در خواب به من داد، شهید، شماره جدید ایشون هم داده بود که به این شماره زنگ بزنم. میگه ادامه کار چی شد؟ این که میگیم شهید زنده است. این خیلی عجیبه. خب حالا برگردیم به داستان استاد ایشون. گفتم استاد ایشان که همسایه ماست، گفت وقتی ما پدر خودمون شیخ عباس قمی در نجف دفن کردیم، شب بعد از دفنش خیلی گریه کرد. در عالم رویا پدرم رو دیدم، در حالی که میدونستم مرده. دیدم چهره شاد، بهترین لباس و گویا جوان شده. به پدرم گفتم شما مگر دنیا نرفتید؟ گفت چرا، من خودم شاهد بودم که بدن منو غسل دادید، کفن کردید، در کنار حرم امیرالمومنین دفن کردید. گفتم شما دوباره به دنیا برگشتید؟ گفت نه. گفتم پس چی شده؟ گفت اومدم تا به شما بگم از زمانی که من وارد عالم برزخ شدم تا الان که تقریبا 8 ساعت میشه، در این مدت 3 بار اومدن و منو به خدمت از ابو عبدالله حسین علیه السلام بردن. بالاخره همه آثار ایشون یه طرف، اون کتاب نفس المحموم ایشون که مقتل ابو عبدالله و جز بهترین مقاتل موجود هم هست، و منتهی الامال این دوتا اثر ایشون، حالا شیخ عباس و همه به کتاب مفاتیح میشناسن. مفاتیح ایشون 4 ماهه نوشته، ولی سفینت البحار رو که 2 جلد بزرگی 8 جلد الان چاپ شده اونو 20 سال نوشته. همه به مفاتیح میشناسن ایشون. منتهی الامال ایشون عالیه، عرض کردم نفس المحموم ایشون عالیه، آثار ایشون کلا همه یکی از یکی بهتر، خصوصا معلوم شه که به خاطر این نفس المحموم آثاری که در مورد اهل بیت و مقتل ابو عبدالله نوشته مورد توجه بوده. بعد میگن که اینو من در خواب برای استادم گفتم. گفتم استاد با شما چه کار کردن؟ ایشون فرمود حرف شیخ عباس درسته، شیخ عباس رو همون روز که مرد 3 بار بردن، اما منو تا الان 100 بار بردن. چون روز خون بوده، شاید بخاطر این بود. اگه کسی این طور زندگی کنه و بمیره چقدر شیرینه، تا اینکه وقتی به برزخ میره بگم پرونده تو باز کن ببین اینا چیه که در پرونده تو ثبت شده، اون وقت نتونه جواب بده. خب اینم یه داستان از ایشون. یه داستان دیگه‌ای که تو کتاب تواضع و آثار اون، باز از خاطراتی که از پسر شیخ عباس نقل می‌کنه، صفحه 242. آیا انصاری میگن که پسر شیخ عباس برای من تعریف کرد، گفت کنار حرم امام رضا علیه السلام به عنوان پسر شیخ عباس منبر می‌رفتم. شب سوم از یکی از کتاب‌های پدرم روایتی رو نقل کردم. ببینید چقدر حساس این مسائل، چقدر ما باید حواسمون رو جمع کنیم. خدا به دادم برسه. به مردم گفتم برداشت پدرم از علامه مجلسی بهتره. پدرم اینو برداشت کرد، علامه مجلسی اونو، برداشت پدرم بهتر از علامه مجلسیه. حالا حرف بدی نیست، شاید مثلا یه کمی توش تو لحنشون شاید جوری بوده که سبک شده مثلا، چون تعبیر علامه مجلسی هم گفته برداشت پدرم از مجلسی بهتره. اینجا اینو که نقل شده اینه، علامه نداره. بعد منبر تموم شد، به خونه که صابخونه منو برای منبر دعوت کرده بود اومدم. شب در عالم رویا محضر مبارک پدرم رسیدم. فرمود فرزندم بسیار از دستت نگران، مجلسی را آزار دادی. امشب بر منبر به مجلسی توهین و بی احترامی شد. برو رضایت مجلسی رو به دست بیار. مجلسی از بندگان ویژه خداست. ایشون میگه بیدار شدم، صبح شد، به صاحبخونه گفتم با عرض معذرت نمیتونم توی این محل بمونم، یه نفر دیگر دعوت کنید. به اصفهان اومدم 3 شب تا شب جمعه که آره قبر علامه مجلسی گریه کردم، ازش عذرخواهی کردم. شب جمعه پدرم خواب دیدم، گفت خدا تو رو بخشید. چقدرم خواب شیخ عباس راحت میدیده پسر ایشون. و این ماجرا که عرض بکنم ماجرای جالبی است، مربوط به امانت. اینو بگم و انشالله بعد روایات در مورد امانت رو تو این بحثمون مقدارشون میخونم که اونا هم روایت جالب و عجیب است. در کتاب عبرت‌های روزگار صفحه 81. فرزند مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، پدر بزرگوار خودشو بعد از مرگ از عالم برزخ به خواب میبینه. راستی اونها که مرگ و فنا و نیستی و خاموشی پیوسته و دائمی میانگارن، برای این گونه مسائل چه پاسخی داره؟ بعد حالا مسائلی رو ایشون میگن و ایشون میفرمود پدرم بعد از مرگ به خواب من اومد، گفت یه جلد کتاب بهار. حالا اینا رو گفتم بدونید کدوم شیخ عباس قمی، امانت و بدهی شیخ عباس قمی، کدوم شیخ عباس قمی؟ این شیخ عباسی که اینجور آزاد بود و وقتی از دنیا رفته سه بار بردنش ملاقات ابو عبدالله الحسین، ایشون اومده اینو گفته، گفته یه جلد کتاب بهار چاپ کمپانی از فلان عالم برای مطالعه به گرو و امانت گرفتم، در زمان حیات فراموش کردم که اینو به ایشون برگردونم. از خود ما چقدر الحمدلله کتاب گرفتن که بر نگردوندن. حالا منم شاید باشه لابلای کتاب از این اون چیزی، اگه هست ما از دنیا رفتیم حتما و عزیزانی که ما کتاب دست ما داره، چون من خودم یادم نمیاد، معمولا چیز نگه نمیدارم، من کسی به اصرار یه چیزی بده، به اصرار گاهی میدن امانت هم میدن دیگه، این که بگیر بخون. اگه اینجوری بود حتما میان بگیرن از خانواده ما. و این دیگه من همین الان دارم اعلام میکنم به عنوان وصیت، چیزی این لابلا نمونده باشه. ولی دست بقیه که خیلی کتاب داریم، خیلی ها رو بردن و برم نگردن، بعضیش هم نایابه و پیدا نمیشه. و برحال در زمان حیات فراموش کردم که اینو بهشون برگردونم، اکنون دلواپس و نگران و ناراحتم، اون کتاب به صاحبش برگردون. با مردن و مرگ ربط و رابطه انسان به هیچ روی با هیچ کدوم از آثار و اعمال و اندیشه‌های خودش بریده جدا و قطع نخواهد شد. ایشون میفرمود از خواب بلند شدم، لابلای کتاب‌ها گشتی زدم و جستجویی کردم، درست به همون کتابی برخورد کردم که پدرم نامونشانیشو در خواب داده بود. کتاب با خودم برداشتم، راه افتادم تا به دست صاحبش برسونم. بین راه به زمین افتادم، کتابم از دستم رها و به زمین افتاد. برخواستم کتاب برداشتم، خاک و غباری که رو جلدش نشسته و با عبای خودم پاک کردم و راه افتادم به دست صاحبش سپردم. همون شب پدرم رو دوباره خواب دیدم، به من گفت کتابی که من به امانت گرفته بودم رو جلدش خراش و زخم نبود، امروز که رو زمین افتادی رو جلدش خراش نشست، از بابت اینم برو حلالیت بطلب. اینم ماجرای بعد حاجی انصاری اینجا نکات قشنگی میان، از باب موعظه میخونم. برادران و خواهرانم، تا نمردید و از دنیا نرفتید، حساب و کتاباتون رو پاک، صاف، روشن و تصفیه کنید. شیخ عباس قمی فرزندی داشت که حاضر و آماده جهت انجام کار پدر بود. شما چی؟ همچین فرزندی دارید؟ از این گذشت، آیا به شما اذن، اجازه و رخصت اینو میدن که بخواه بچه‌تون بیاین ازش انجام تصفیه کارتون رو بخواید؟ و هر کسی در جهان بعد از مرگ شرف، اعتبار، احترام و آبروی شیخ عباس قمی رو داره که از خدا بخواد به وسیله فرزندش مشکلات و گره‌هاشو باز کنه و خدا هم همچین اجازه و جوازی رو بهش بده. بسیار ارج، قدر، قرب و آبرو میخواد که به انسان رخصت بدن با عالم دنیا تماس داشته باشه. این گونه از کار فرو بسته خودش گره بکشاد. حال بر فرض اینکه اجازه بدن، آیا فرزندان سخن شما رو قبول، باور و تصدیق میکنن، میپذیرن؟ عزیزان، سفره‌های پهن، کشیده و گسترده خودتون رو کمی جمع‌تر کنید. حقوق حقدارا رو با دست خودتون به اینا برسونید که همینجور دیگه ایشون اینجا مواعظی داره. خب اینم از این. حالا انشالله نکاتی در مورد امانتداری، روایاتی هست که بحث امانتداری بحث بسیار مهمی است، برگردوندن امانت، مراقبت نسبت به امانت، که انشالله عرض میکنیم. یکی از این روایت های جالب در مورد امانت، روایتی که عبدالله ابن مسعود از پیغمبر اکرم نقل میکنه که به اون بحث شهادتی هم که قبلا داشتیم خیلی مربوطه. پیغمبر میفهمن که القتل فی سبیل الله یکفر الذنوب کلها الا الامانه، کشته شدن در راه خدا کفاره همه گناه هاست غیر از امانت. بعد میفهمن که یو اتاب صاحب الامانه، در برزخ، در قیامت صاحب امانت رو، کسی که امانتی دستش بوده، حالا ما همون تعبیر خودمون تعبیر حق الناس میشه، صاحب امانت رو میارن و بهش میگن که اد امانتک، امانتت رو ادا کن. خیلی شبیه اون ماجرایی که تو توی آن سوی مرگ میگفت، میگفت میگن که رنگ این ماشین رو بهش برگردون. تو اون فضا به شخص میگن که امانت رو ادا کن، اونم میگه که ای رب وقت ذهبت دنیا، خدا اینجا که دنیا نیست که من میخوام ادا کنم، مگه من میتونم کاری بکنم؟ من توان انجام کاری رو ندارم، اینجا که دنیا نیست، دنیا تموم شده. سه بار بهش میگن امانت رو ادا کن و اینم سه بار همینو جواب میده. اینجا میگن اذهبوا به الی الهاویه، اینو ببرید به هاویه، که هاویه یکی از منازل جهنمه و یکی از گرفتاری هاست. و فیذهب به الی، که قرآن هم میگه که امه هاویه و ما ادراک ماهیه، چه میدونی که هاویه کجاست؟ نار حامیه، در سوره مرکه قاره است که این هاویه همچین جاییه. میبرنش اونجا و فیهوی فیها حتی ینتهی الی قعرها، هاویه از هوا میاد، هوا پایین رفتن، همجور یه پرتگاهیه که همجور میره پایین، پرت میشه و هی تنزل پیدا میکنه در این هاویه، و به آخرش که میرسه میبینه که اون امانت اونجا هست. خیلی این تعبیر خیلی جالبه در مورد بحث حق الناس. فیجد و ها هناک که هیئته ها، میبینه مثلا کتابی که من میدادم و ندادم در قعر اون هاویه، کتاب خود کتابی که من بدر میبینه. فیحملو ها، اینجا این کتاب رو برمیداره، این امانته رو برمیداره، خب چیکارش میکنه؟ اینو میارن بهش میدن و اینو در واقع برمیداره میندازه رو دوشش، خودش برمیداره. فیضعها علی عاتقه، خودش برمیداره میندازه رو گردنش. فیصعد بها الی شفیر جهنم، این میاد بالا، میاد به لبه جهنم. و همین که باز میبینه بیرون اومده، حتی اذا رعا انه قد خرج زلت فهوا فی اثرها ابد العابدین، میاد بالا، همین که میبینه که بیرون اومده دوباره اون امانت میغلطه و میفته میاد پایین، اینم باز باهاش میاد پایین، و این همین جور تا ابد تکرار میشه. این از صورتش البته از اینجا دارن حکایت میکنن دیگه. حقیقت ماجرا اینه که دائما در گرفتاری اینه که این یه حرکتی که میخواد بکنه به هر سمتی جا به جایی، این وزر و وبال این حق و ناس و این امانت او رو پرت میکنه به جایگاه اول. که حالا البته اینجا این امانت رو هم در تفسیر طبری توضیح میده، میگه که این امانت، الامانت و فی الصلاح، الامانت و فی الصوم، الامانت و فی الحدیث و اشد و ذالک الودائه، هم امانت در نماز، هم امانت در روزه است، هم امانت در حدیث، اینا هم امانت دیگه. المجالس و بالامانه، الان من و شما هم که با هم یه گفتگوی خصوصی بکنیم، این چت های خصوصی، این هم امانت، کسی بردار اسکرین شات کنه اینو فوروارد بکنه، این هم خیانت در امانت، این هم حق الناس، این زایه کردن امانت. من یه حرفی وقتی به شما میگم در خلوتی میگم، مطلب خصوصی میگم، این امانت بین من و شما، المجالس و بالامانه، اگه منزل من اومدی یه گفتگوی شد، این امانت بین من و شما، شما بردی منتشر کردی که ما اینا رو تو کتاب این اسگرام روایتش رو بردیم در مورد بد اخلاقی هایی که در فضای مجازی میشه، بخشش ایناست، افشای سر، و این روایت رو عرض کردیم اونجا که این اسکرین شات گرفتن و فوروارد کردن و اینها همش حق الناس و امانت و خیانت در امانت. و در رأس امانت ها همینی که ما امانت میدن، کتابی امانت میدن، لباسی امانت میدن، پنکه امانت میدن، قابلمه امانت میدن، اینا رو درش، گاهی قابلمه رو امانت میدی برمیگردن میدید لط و پار درب و داغون کردن و انگار نه انگار، خب اینا بیتقواییه. و خیلی این همون رنگی که از اون قابلمه رفته، قیامت میگن این رنگش رو بهش برگرد. و همینطور اینا بحث امانته، و در امانت خیلی باید آدم حواسش جمع کنه. خب من چند تا روایت دیگه در مورد امانت بخونم. یکی از ویژگی های مؤمنین امانت داریه که سوره مبارکه مؤمنون بهش اشاره کرد در آیه 8، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. پیغمبر اکرم فرمودن که نگاه نکنید به زیادی نماز و روزه اینا، زیاد حج رفتنشون، زیاد کار خوب انجام دادنشون، و تنتهم به لیل، به ناله های شب اینا هم حتی نگاه نکنید. اون درو الی صدق الحدیث و ادا الامانه، اونی که خیلی مهمه میشه باش تشخیص داد کسی انسانه، آدمه، درسته، سالمه، اینه. یکی در گفتارش چقدر راست میگه، یکی در امانتش چقدر مراعات میکنه. نه اینکه اونا مهم نیست، برای اینکه بفهمین طرف چی کار است و چقدر صادقه، به این دوتا اول باید آدم نگاه کنه. یه روایت خیلی زیبایی از پیغمبر اکرم داریم که قطعا این روایت رو یا نشنیدیم هممون یا تک و توکی از ما شنیدیم. روایت هم خیلی روایت جالبی است که به اون ماجرا که از شیخ عباس قمی عرض کردم خیلی ربط داره. روایت اینه که فهم ما من عبدن یعلم منه الحرص علی اداء الامانه، هیچ بنده‌ای نیست که ازش دیده بشه که این حریص نسبت به اینکه امانت رو ادا بکنه، الا عدالله تعالی ان. اگر این ملکه شده باشه درش، این حرص برای ادای امانت، خدای متعال امانت او رو ادا میکنه از جانب او. فإن مات ولم یؤدها، اگر دنیا رفت و امانت رو ادا نکرده بود، وقد علم الله تعالی منه الحرص علی ادائها، خدا هم اینو میدید در او که این حریص بود برای اینکه امانت رو ادا کنه. قید الله له تعالی من یؤدیها عنه بعد موته، خدا بعد از مرگ او کسی رو میذاره که امانت او رو ادا کنه. خیلی بشارت تو این روایت و خیلی امید بخشه. این اگه این در ما دیده بشه واقعا بنابراین، خب اون ماجرا شیخ عباس قمی همین میشه دیگه، که بعد از مرگ میاد به پسرش میگه که آقا اینو برو درستش کن. اگه این دیده بشه در ما واقعا ملکه شده بشه، خب دست در میره گاهی، یه قرضی بوده یه ماجرایی بوده، از دست در میره. اینو خدای متعال به نحوی جبران میکنه، تأمینش میکنه، حلش میکنه. این هم یک روایت خیلی جالب. باز در روایت دیگه داره که سه تا چیز امام باقر میفهمه، سه تا چیزی که خدا درش اجازه ای نذاشته، رخصت نذاشته، یعنی فرقی نداره، تفاوتی بین کسی نیست. یکی بحث امانته، اگه کسی به امانت میده چه خوب چه بد، چه آدم خوب چه آدم بد. اداء الامانه الی البر و الفاجر، چه بر باشه چه فاجر باشه، آدم درست حسابی یا آدم کثیف، این امانت رو باید بهش برگرد. والوفاء بالعهد للبر والفاجر، اگه با کسی تعهدی داری چه خوبه چه بده، وفا کن به عهدت. و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، به پدر مادرت هم محبت کن و وظایفتون نسبت بهشون انجام بده. میخواد اینا مسلمون و خوب و اینا باشن یا کافر و بد و اینها باشن، فرقی نمیکنه. اینا رو خدا رخصت نداده نسبت به هر کسی که حالا دم ده امانت عرض میکنه، حتی اگه قاتل امام حسین باشن باید آدم امانت رو نسبت به او مراعات بکنه. تو روایت دیگه از امام صادق علیه السلام داره که خیلی روایت جالب و عجیبی است. انظر ما بلغ بهی علی علیه السلام عند رسول الله صلی الله علیه و آله فلزم، نگاه کن علی به خاطر چی پیش پیغمبر جایگاه و منزلت پیدا کرد. تو هم همونو داشته باش. خب به خاطر چی این همه جایگاه پیدا کرد؟ خیلی روایت عجیبیه. جایگاه امیرالمومنین پیش پیغمبر به خاطر چی بود؟ فإن علی علیه السلام انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله صلی الله علیه و آله به صدق الحدیث و اداء الامانه. اونی که امیرالمومنین رو پیش پیغمبر امیرالمومنین کرد به اینجا رسون، این دوتا بود، یکی در گفتارش راست میگفت و یکی در امانت ادا امانت میکرد. امانت داری میتونه آدم رو به این جایگاه برسونه که بشه امیرالمومنین به نسبت پیغمبر. لذا ما هم توی زیارت اهل بیت، زیارت امین الله میگیم السلام علیک یا امین الله، امین خدا، امانتدار خدا. امانتدار انقدر مهمه، مقام معصومین مقام امانتداری است. پیغمبر اکرم به اسم امین میشناختن، محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. امانت خیلی مهمه. اینی که ما میسپارن از عهدش بر بیان، اینا همون بحثای حق و ناس. یه نکته فقط بگم تا یادم نرفته، چون اینو شاید بهش اشاره نکردم، نکته مهمی هم هست. خب این ور خیلی میگیم در مورد امانت، و یه نکته که بهش توجه نمیشه گاهی یه حق و ناس دیگه از اون ور بهش میفتیم، این هم کم نیست، حواسمون هم نیست، بحث تقاص گرفتن و تاوان. اگر ما چیزی رو به کسی امانت دادیم، اون آدم مطمئنی بود، صالح بود، ما بهش امانت دادیم و قبول کرد و گرفت از ما و کوتاهی هم نکرد، لباسی بهش دادیم، چه میدونم اینا که مثلا خیلی رایجه، یه لپتاپی مثلا به کسی میدن، گوشی موبایل میدن، ماشین رو امانت میدن، توی بین این جوونا مثلا این دستگاه بازی ایکس باکس و چه میدونم پلی استیشن و اینا رو به هم امانت میدن، یه سی دی به هم امانت میدن، فلش امانت میدن، کتاب امانت میدن و و و قابلمه، اینا که مثال زدم دیگه، قابلمه، بشقاب. خب حالا مثالی که عرض کردم، گفتم این قابلمه رو بردیم و خراب کردیم و اینا باید برگردونیم، این به نسبت تکلیف ماست. ما اگر قابلمه گرفتیم از همسایه، ضربه ای خورده، اینا باید یه تاوانی حساب بکنیم از جهت خودمون که چیزی به گردنمون نباشه. ولی حالا بنده به همسایه چیزی دادم، این نکته خوب دقت بکنید، خیلی مهمه. بنده به همسایه چیزی دادم، یه پیاله دادم و رفت بدون اینکه کوتاهی بکنه، مثلا اینو گذاشته بود روی عرض کنم کابینت و کوتاهی نکرد، ظرف کابینت بود، بچه کوچیکی اومد اینو از بالا پرت کرد پایین، هیچ تقصیری هم در مورد این در واقع همسایه ما نسبت به این بشقاب و نسبت به این کاسه و اینا نداره، هیچ کوتاهی نکرد، افراط تفریط اصطلاح نکرد، چون اگه افراط تفریط بکنه ضامنه. اگه کسی امین بود، امانت دار بود، به اصطلاح باز فقهی و اصطلاحی که علما دارن میگن ید امانی، ما بهش امانت دادیم و او هم موقعیتش موقعیت امانت داری بود، کوتاهی هم نکرد، نه افراط کرد نه تفریط، نه افراط کرد نه تفریط، اونقدی که باید مراعات میکرد مثل ظرفای خودش مراعات کرد و همونجور که ممکن بود ظرف او رو مثلا بچهش بیاد بندازه، ظرف من یا دو تا ظرف انداخته، یکی ظرف خودش یکی ظرف من، هیچ کوتاهی هم نکرد. اینجا که این ظرف منو شکونده، من حق دارم بهش بگم یه ظرف جای این بخر به من بده؟ اگر بنده به این گفتم یه ظرف بخر به من بده، اون ظرفی که میخره به من میده این مال حرامه. تاوان گرفتن از کسی که امانت دار بوده و کوتاهی نکرده نسبت به امانتش، تاوانش حق الناسه، تاوانش ظلمه، حق گرفتن تاوان ندارم. تموم شد. چه بچه من باشه چه هر کی باشه، اگر خود من به مال کسی آسیب زدم، اینو قبلا هم گفتم تو بحث اون سر من گفتم، ولو خوابم بودم باید تاوان بدم، من وظیفم تاوان دادنه. ولی اگر به کسی یه چیزی امانت داده بودم، ببین فرق میکنه، یه وقت من خواب بودم یه جای، امانت که من ندادن که، من یه جای خواب بودم پام خورده یه ظرفی گلدونی یه چیزی افتاده شکسته، وظیفه من اینه که تاوان بدم، از منم اگه بخوام تاوان بگیرن اشکالی نداره، چون من امانتدار نبودم، به من بگم پول اینو بده هیچ اشکالی نداره بایدم بدم. ولی یه وقت یه چیزی به من سپردن، یه سی دی به من دادن، اینم مثل بقیه سی دی های من، یه دزد اومد همه سی دی ها رو برداشت با هم برد، منم گشودم کنار بقیه سی دی ها، گشودم کنار بقیه فلش ها، اینم لپتاپ از کسی قرض گرفته بودم، دزد اومده گوشی موبایل منو برده، لپتاپ فلانی رو هم برده، اینم امانت بوده، منم هیچ کوتاهی نکرد. بله اگه حالا بحث کوتاهیش بحث مهمی، کتاب ودیعه رو ببینید، حالا ما کتاب ودیعه رو از دو سه تا کتاب درس دادیم، فایلای صوتیش هم هست، حالا ان شاءالله بازم این فرصتی باشه از کتاب تحریر وسیله بحث فقهی اگه خدا توفیق بده بنا داریم داشته باشیم، همین بحثا رو از تحریر ان شاءالله درس بدیم، اونجا حضرت امام مفصل توضیح دادن اینو در مورد امانت و کوتاهی کردن و اینا. یه وقت هست مثلا بله من اینو رفتم سرویس بهداشتی لپتاپ یکی قرض گرفتم، بعد گوشم جلو در و بعد یکی اومده دزدیده برده، اون فهم میکنه اونجا من به عهده‌ام بایدم پرداخت بکنم. ولی وقت نه، لپتاپ تو خونه بوده، منم هیچ کوتاهی نکردم، دزد اومده لپتاپی که ما رفیقم بوده دزد برش برده، الان اگه رفیق من به من بگه این لپتاپ پولشو به من بده، این تاوان، این خودش حق الناسه، این تاوان دزدیه. نکته بسیار مهم که خیلی ها نمیدونن از حق الناسه عجیب غریبی که گرفتارش میشیم. پس اگر کسی امانت دار بود، حالا مثلا مستاجر رو هم، حالا مهمان این شکلیه، مهمان رو گفتن امانت دار. مثلا اگه مهمان اومد کولر ما رو، که این تجربه هست دیگه، میاد مثلا چه میدونم قفل در رو خراب میکنه، کولر گازی رو میسوزونه، کولر آبی رو میسوزونه، یخچال رو میسوزونه، کنترل تلویزیون رو خراب میکنه و و و و تو هیچ کدوم هم کوتاهی افراط تفریط نکرد، من حق ندارم بهش بگم پول قفل در رو بده، یا برو یه قفل در بخر بیا بنداز، یا یه تعمیرکار بیا کولر آبی رو درست کنه، تعمیرکار بیا کولر گازی رو درست کنه، اینا همه چون مهمان امانت دار به حساب میاد، امین به حساب میاد، یدش ید امانی. در مورد مستاجر هم باز بحثه که خیلی آقایلن که مستاجر هم یدش ید امانی به حساب میاد، اینم باز یکی از حق الناس های رایج. که ما اینو تجربه کردیم. مثلا ما یه وقتی یه منزلی بودیم، یه صابخونه‌ای داشتیم، یه شهریه جایی، حالا نمیخوام بگم اون صابخونه‌اش کی بوده چی بودم کار نداریم، این بزرگوار کولری که ما داده بود، این کولر خودش خراب بود، آب میداد. ما یه وقتی بعد چند ماه نگاه کردیم یه گوشه از سقف خراب شده، به خاطر اینکه اون شناور کولر خراب بوده، ممکن نرفت اون چک بکنیم و این همجور ازش چک چک آب میمده، پشت رو هم نمیرفتیم، آب یه جا جمع شده بوده، زده این اون هم خونه رو تازه آماده کرده و درست کرده بود و اینا، خیلی هم خونه حساس و خلاصه خسارت گرفت از ما بابت اینکه کولر خراب بود و آب داده و این سقف اینجور بود. حالا ما دادیم ولی اون بزرگوار مال حرام گرفت، اون حرام حق خسارت گرفته نداشت، چون من کوتاهی نسبت به این نکردم. بله اگر من مستاجر توی اساس کشی، تازه اونم باز مفصل ماجرا شو، این دیگه کلی ماجرا داره، اینو همه برن بررسی کنن، این بحث مفصلیست. اساس کشی که میکردم مراعاتشون رو کردم، مثل خونه خودم، حالا یه گوشه هم خورده به دیوار، من حق دارم پول این دیوار این تیکش رو بگیرم یا نه؟ مستاجر و برخی مراجع یا شاید همشون و بررسی بشه، گفتن که ید امانی داره مستاجر و این امانتدار به حساب میاد. وقتی اجاره دادی دست کسی، امانتدار به حساب میاد، اجاره رهن و ماننده این، و اگر کوتاهی نکرده حق تقاص گرفتن، تاوان گرفتن از او نداری، مگر اینکه کوتاهی کرده، سر به هوایی کرده. مال در مورد کولر مثلا همینطور، در مورد اساس کشی همینطور و از این قبیل ماجر، نسبت به آسانسور همینطور، نسبت به چمیدون انباری و در و دیوار و رنگ ساختمون و میخ مثلا، خب انقدی نباید میزده 4 تا 5 تا میخ باشه، 20 تا میخ زده، زده خراب کرد. اینجا من وظیفه‌مه که تقاص بدم، اگه امانت دست من بوده، من خیانت در این امانت کردم، من کوتاهی کردم و کم گذاشتم، اگه کم نذاشتم بالاخره یه میخی بوده زده شده و بعدن که کندیم دیدیم مثلا یه تیکه پوسته رنگه و کنارش لفته، اینجا حق داره از من اینو بگیره اگه من کوتاهی نکردم؟ اگه بگیره حق الناسه، این نکته خیلی مهمیه، اگه او بگه که بابت این باید اینو بدی، این گفتنش حق الناس، حق نداره، این قصد، این مال حرام، به چه حقی داری میگی؟ این وظیفه ای نداره که به شما پولی بابت این بده. این نکته بسیار مهمی بود، چون خودم به نظرم تا حالا اشاره نکردم تو این بحث حق الناس و خیلی هم رایجه بحث تقاص گرفتن و اینها. عرض میکنم در مورد مسئله امانی ها، اگه کسی با توپ شوتید و شیشه ما رو شکوند، اون فرق میکنه، اون خودش باید بده پول شیشه رو، اگه ندادم من میتونم بگیرم، ولی اگه امانت دار بود چی؟ اگه مهمان من بود اومد تو حیات بازی کردن، با توپم زدن شیشه یه اتاقی هم یه جایی هم شکوندن، من میتونم بهش بگم برو یه کسی بیار اینجا شیشه رو بندازه یا مثلا پولش رو بده یا فلان کنه، من حق تو گفتن اینو ندارم و این حرامه. به هر حال اینم تو بحث امانت بحث مهمی بود و امیرالمومنین فرمودن که من قسم میخورم از پیغمبر شنیدم که من قبل از وفاتش، چند لحظه قبل از وفاتش چندین بار فرمود، مرارن ثلاثا، 3 بار به من فرمود یا ابوالحسن عدل امانه. چقدر این بحث مهمه، لحظات آخر پیغمبر اکرم و امیرالمومنین 3 بار فرمودن ابوالحسن علی جان امانت رو ادا کن، الال بر و الفاجر، چه امانت به آدم خوبه چه به آدم بد، فیما قل و جل، کمه یا زیاده، یه دونه برنج یا یه تریلی فرقی نمیکنه، حتی فلخیت و المخیت، نخ و سوزن اگه قرض گرفتی امانت گرفتی برگردون، نخ و سوزن، سوزنش هم نبود نخ خالی هم بود برگردون، نخ قرض گرفتی آقا همون نختون رو بیدی، اونم میگه ته نخه، خیلی عجیبه ها، آقا کبریت بیدین ما روشن کنیم، بسه کبریت رو گرفتی، کلن هم 3 تا کبریت داشت، 2 تاشو مصرف کردی، یکیش موند، یکیو برگردون، امانت شاید لازم داشته باشه، نخ داده بهت میگه ببین تهش ته این توپ نخه چی چیه، میخوام بندازم دور، رفتی یک کمش مون، همونو برگردون. اگه ما اینا رو عمل بکنیم که دنیا گلستان میشه، عمل هم نمی کنیم آخرتمون جهنم میشه، یعنی وضعیتی که ما داریم. باز روایت دیگه ای فرمود که اگر امام صادق فرمودن که علیکم به اداء الامانه الی من ائتمنکم، امانت رو برگردون به کسی که شما رو امین میدونه. اگر قاتل امیرالمومنین ائتمن علی علی امانت لعدیته الی، اگه ابن ملجم امانتی به من بده من بهش برمیگردم. ابن ملجم نگو طرف اینه و اونه و فلانه، ابن ملجمه امانت. تو روایت دیگه داره که امام سجاد فرمودن اگه شمر، اگه قاتل پدرم شمشیری که باش پدرم رو کشته به من امانت بده، وقتی بیا تحویل بگیره بهش برمیگردونم. شمشیری که باش ابو عبدالله رو کشته، خیلی نکته عجیبیه. آقا امانت حق الناس، این حرفا حالیش نمیشه. این شمره و با این شمشیر سر امام حسین بریدن و میرفتن نمیدونم تو فرانسه کجا این تلفن ها رو دستکاری میکردن، شماره نمیفته، هست امام فهمیده بودن، خیلی عصبانی شده بودن، گفتن آقا اینجا حکومت ظلم و فلان شفان باشه، این حق الناس، آب و برق رو قاطی میکنن و نمیدونم، بعد اسمش هم زن برق امام و نمیدونم گاز امام و این کنترل نمیندازه و فلان نمیشه و نه، همش امانت. این آبی که دولت داره میده این امانته، این برق امانته، این گاز امانت، امانت عمومی هم هست، امانتی که هر یک نفر مدیون 80 میلیون آدم، یک امانت عمومیه، یعنی هممون داریم به هممون قرض میدیم، هممون سهم داریم و همه داریم از سهم خودمون به بقیه میدیم، هم در سهم همدیگه شریکیم و حق داریم، این خیانت در امانت و و و و و. اون عزیز طلبه‌ای که اونجا گرفتار بود، عزیز که حال نمیشه گفت، اون بیچاره، اون یه نمونه است مثل ماها، به داد خودمون برسیم. فرمود النظار بعلیین به سیف، اگه اونی که امیرالمومنین با شمشیر زد و قاتله او لب اتمننی، اگه منو امین بدونه، وستن سحنی از من نصیحت بخواد، واستشارنی از من مشورت بخواد، ثم قبل تو ذالک من، اگه قبول کنم بهش مشورت بدم، ابن ملجم لعدی تو الیه الامانه، اگه امانت رو ازش قبول کنم، چون قبول کردن امانت که واجب نیست، میتونی قبول کنی میتونی قبول نکنی، هر وقت هم قبول کردی هر وقت که دیدی نمیتونی باز میتونی برگردونی، نمیتونی هر وقت دوست نداشتی میتونی برگردونی، واجب نیست که، ولی اگه پذیرفتی بعد پاش بمونی، اگه مشورت داری میدی و درست مشورت بدی. قاتل امیرالمومنین اگه از من مشورت بخواد، از من نصیحت بخواد، امانت به من بسپاره، قبول کنم درست بهش تحویل میدم. این چه دینیه؟ کی تو عالم میشه که پیدا میشه؟ کی با دشمنش اینجور برخورد میکنه و تمام میکنه؟ اهل بیت کیان؟ در چه موقعیتی ان واقعا از معنویات؟ و چی میدونن از ملکوت که دارن اینجور عمل میکنن؟ فهمو تقوا داشته باشید. عدل امانات الی الابید والاسود، امانت رو به سیاه و سفید برگردونید. الان بحث نجات پرستی چند وقتی مطرحه در آمریکا و امروزی که ما داریم بحث رو ضبط میکنیم اوایلیه که این نهضت در آمریکا شکل گرفت، حالا وقتی که فایل منتشر میشه نمیدونم وضعیت، چون یک ماه خورده‌ای شاید بعد از ضبط این بحث داره منتشر میشه. الان بحث اینه که به سیاه ها احترام نمیذارن. شما ببینید این روایت ماست از امام صادق علیه السلام، به سیاه، اونم سیاه اون موقع که معمولا برده ها بودن، به سیاه اگه امانت گرفتی برگردون، به سفید برگردون، و امکان حروری ها، حتی اگر جز خوارج باشه، و اوکان شامی ها، جز سپاه معاویه باشه، امانت گرفتی بهش برگردون. و روایتی که داره دمانی که کسی خیانت در امانت بکنه، این روایت هم بخونم جالبه، پیغمبر اکرم فرمود من خان امانتا فی الدنیا، اگه کسی خیانت در امانت بکنه در دنیا، ولم یردها الى اهلها، امانت رو به اون کسی که به تحویل بده تحویل نده، ثم ادرکه الموت، بعدش بمیره، مات علی غیر ملتی، این آدم بر ملت من نمرده، این مسلمان نیست، من جز امت خودم به حساب نمیارم، امانت باید برمیگردونه برنگرده، و یلقی الله و هو علیه غضبان، خدا رو در حالی ملاقات میکنه که خدا از او غضبناکه و عصبانیه. فهمود از ما نیست من یحقر الامانه، کسی که امانت کوچیک بهش میده، بابا این که چیزی نیست، بابا این که دیگه فلا، این از ما اهل بیت نیست، حتی یستهلکها، انقدر کوچیک میدونه که امانت از دست میره، از توده اها، وقتی که باید به صاحبش برگردونه. و کسی که من لا امانت الله لا ایمان الله، کسی که امانت دار نیست اصلا ایمان نداره. و روایت دیگه ای که داریم در مورد امانتداری که دیگه من نمیخوام اون روایت رو بخونم، و روایت جالبیست، که دیگه حالا من دیگه اون روایت رو ازش میگذرم. خب یه نکته بگم در مورد برگردوندن امانت. خب حالا اگه ما امانت رو برگردونیم این ثواب هم داره؟
بله،
نه فقط جهنم نمیریم، قصد قربت و قصد نیت بکن. اصلا کلا همه چی امانته دیگه. ببینید یکی از کارهای قشنگی که ممکنه بکنیم ناز کردن برای خداست، چون همه عالم، همه اینا که در اختیار ماست امانت. پولی هم که داریم، جسمی هم که داریم، همسر، فرزند، همه اینا امانت. بعد سوال میکنم ما چه شکلی نیتمون رو پاک کنیم. یکی از چیزهای قشنگ برای اصلاح نیت و نگاه درست در نیت اینه، ما غذا میخوریم نیتمون چی بشه؟ این نیت ببین چه قشنگ، ببین خدایا تو این جسم من امانت داری، ببین چه شکلی دارم به امانت رسیدگی میکنم. الان اگه بنده یه کتاب از شما پیشم امانت باشه یا ماشین شما پیشم امانت باشه، برای اینکه خودم رو ناز کنم پیش شما لوس کنم، هر چند روز یه بار برمیدم ماشین شما رو میبرم کارواش، مرتبش میکنم، عکس و فیلم و اینا میگیرم، تو فضای مجازی برای شما میفرستم، میگم ببین با ماشینت دارم چیکار میکنم، چقدر قشنگ تا میکنم، نگران ماشینت نباشی، چقدر بهش رسیدم، اصلا از اون وقتی که من دادیم قشنگتر شده. روایت داره مرحوم فیضم توی محجت البیضا نقل میکنه که روز اولی که بچه به دنیا میاد خدای متعال بهش خطاب میکنه، میگه چشم و گوش و دست و پا اینا رو بهت امانت دادم، همینی که بهت دادم بهم برگرد، سالم تحویلت دادم سالم. حالا نه یعنی همه دست و پا سالمه، یعنی این که دادم برای این کاری که دادم، اینی که دادم و این کاری که ازت میخوام اون کارو انجام بده، این امانت دست تو، از این امانت مراقبت کن، امانت رو سالم برگرد. این ودیعه است، ودیعه امانت. حالا قضا میخوریم نیت کنیم خدایا داریم به این جسمی که ما امانت دادی رسیدگی میکنیم، بچه رو داریم بهش رسیدگی میکنیم، بچه رو دارم شیر میدم، بهش قضا میدم، پوشکش رو عوض میکنم، بگرم با خدا حرف بزنم. مناجات فقط مال سجاده و حرم و دعای کمیل و اینا نیست، وقتی عوض کردن پوشک بچه میشه با خدا مناجات کرد. خدایا این بچه رو امانت دادی، دارم بهش رسیدگی میکنم، پوشکش رو زود عوض میکنم پاش نسوزه، دارم میشورمش بوی بد نده، این پوشکی به این قیمت که پول خونه پدر جدمه دارم میدم برای این بچه. البته یه امانتی هم به چهار تا سفیه دادی که مسئولیت هایی که توی این مملکت پخش کرده، هر کدوم میرن یه تلمباری از گند و کثافت ازشون منتشر میشه، وقتی که هستن که ملت رو بیچاره میکنن، خونشون تو شیشه میکنن، وقتی هم میرن همجور بوی گندی که بلند میشه از رفتنشون. به چهار تا سفیه هم امانت دادی که اینا که این بودن، این که چیالیشون نبود، میرن فقط گند رشوه ها و کثافت کاری ها و دوروری های فاسد و ایناست که در میاد. تکوتوکی البته مسئول خوب و اینا هم الحمدلله تکوتوکی داریم از باب نمونه، خدا گذاشته که حجت تموم بشه. این امانت اونا که اینجور، این امانت ما که این وره، ما داریم بهش استگی میکنیم، ببین به خاطر تو دارم این کار میکنم. این نگاه به امانت این شکلی. توی برگردوندن امانت و اینها هم همین. حالا من چند تا روایت براتون میخونم، اینا رو هم نشنیدید. در مورد صاف کردن حق الناس چقدر فضیلت داره، این روایت رو نخوندیم تا حالا، احتمالا هم هیچ جا نشنیدید. مرحوم شعیری کتابی داره جامع الاخبار، ایشون از خب علمای قرن ششه، مرحوم شعیری، و معتبر بوده بین بزرگان ما. در کتاب جامع الاخبار ایشون صفحه 156 فصل 118 باب فی رد المظلمه لصاحبها، مظلمه رو رد کن برای صاحبش، رد مظالم، برگردوندن حق الناس، یه باب ایشون آورده خیلی قشنگه. جای دیگه هم بنده ندیدم این باب رو تو روایات، اینجور روایاتی هم ندیدم، همین یک جا فقط دیدم این روایات آورده. 5 6 6 7 روایت خیلی هم زیباست روایتش، نمیدونم چرا غیر روایت غریبه، خیلی آدمو تشویق میکنه. اونا خب میترسون، مطالبی که گفتیم نسبت به حق الناس که گردن اونه، اینا خیلی هم تشویق میکنه که چقدر ثواب داره، فقط بحث فرج جهنم نیست. اول آیه قرآن شوشون میاره که آیه 58 سوره نساء، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا به شما امر کرده که امانات رو به اهلش برگردونید. خب این وظیفه است، پس خدا ما امر کرد. روایتشو میاره، روایت اول از پیغمبر اکرم، در همون يرد العبد الی الخصما، وقتی کسی از شما طلبی داره، حق الناسی به عهده شما داره، یه درهم وقتی بهش برمیگردونی، خیر له من عبادت الف سنه، از هزار سال عبادت بهترین یه درهم حق الناسی که برمیگردونی، معادل هزار سال عبادت. این معادل گذاری ها هم قبلا جلسات قبل توضیح دادیم دیگه، ماجرای مثال کالری و قند و نوشابه و اینا که گفتیم. و خیر له من اتق الف رقبه، یه درهمو که میده بهتر از اینه که هزار تا برده آزاد کنه. و خیر له من الف حج و عمره، از هزار تا حج و عمره بالاتر. یه درهم وقتی این بدهی و... حالا بنده سراغ دارم کسایی که پول اینو اونو برم دارن سرکیسه میکنن و دلا پهنا برم دارن میخورن، بعد باش میرن کربلا و ایمن من میشنسن من از... یعنی از خود برخی اقوام ما هم گرفتن و بردن و خوردن و برنگردن و باشن میگن من هر سال کربلا و اینور و اونور زیارت رفتم و چیکار کردم. ما نفهمیدیم این کدوم امام حسین و اینا قبول دارن، ما هم نفهمیدیم، پی نبردیم که اینا امام حسینشون یکم زارن فهمون. اون امام حسین که فهمود اینجا اگه میخوای شهید بشینم با حق الناس شهادت پای رکاب منم به دردتون نمیخوره. بعد میخوام زیارتش. من رد درهم الی الخصما. من این که آدم هنوز این بدهی که داره وقت داره یا صاحبش راضیه اون فهم میکنه. بله من یه پولی دستم اومده میخوام زیارت برم، یه بدهی هم دارم، بدهیمو مثلا بعد آبان ماه بدم، الان مثلا شهریور که میخوام برم احتمالاً هم میتونم وقتی برگشتم تا آبان ماه درست بکنم بدهیمو جور کنم، خب اینجا میرم کربلا اشکال نداره. ولی من که یه قرون دستم اومده و هشتم گره نه همو این اینجا زیارت آدم همینو نیت میکنه، من این پولو برمیگردونم به طلبکارم به نیت کربلا. ببین نگه هزار تا کربلا از شما قبول نکردم، این روایت دیگه. من رد درهم الی الخصما، کسی یه درهم بدهی داره برگردونه، اعتق الله رقبته من النار، خدا گردن این آدم از جهنم آزاد میکنه. همین که اعتق رقبتی من النار که تو ما رمزون هی میگیم، این یکی از راه حلاش که آدم آزاد بشه از جهنم حق الناس رو برگردوندن. و اعتاه به کل دانقن ثواب نبی، هر درهمی هشت تیکه است، اون تیکه یک هشتمش رو بهش میگن دانق. میفهمید که به اون دانقش وقتی میده یه درهمو که میده بابت یک دانقش به هر دانقی ثواب یک پیغمبر بهش میده، و به کل درهمه بابت هر درهمی مدینتن من درتن حمرا، یک شهری از در سرخ بهش میدن. حق الناس وقتی برمیگرده فرقی نیست که از جهنم آزاد میشی، ثواب داره، اثر ملکوتی داره با نیت خالص، خصوصا اگه باشه که وظیفه‌م بوده تکلیفم بوده. چقدر این رو باید دوازی جالب است میگم، تا حالا فکر نمی‌کنم کسی اینا رو جای گفته باشه، تو کتاب ندیدم. من رد ادنا شیء الی الخصما، همش از پیغمبر روایت، تمام روایت این باب از پیغمبر. کسی کمترین چیزی که بدهی داره به طلبکارا و اینا که حق دارن وقتی برمیگردونه، جعل الله بینه و بین الناس سترا، خدا پوشش قرار میده بین او و مردم، ستاریت خدا براش جلوه میکنه. کما بین السماء و الارض، مثلا آسمون و زمین که چه شکلی آسمون پوشیده است بر زمین، اینم جو پوشیده میشه. و یکون فی اداد شهدا، اینو میبرن در زمره شهدا، تو جهاد مالی کرد دیگه، اونا جهاد با جان میکردن، این جهاد با مال کرد، همین که وظیفش بود انجام داد. من وظیفه‌مو بدهی بدم، الان خودم میتونستم بخورم، خرج خودم کنم، خرج شکم و زن و بچه‌م، بدهی داشتم، طلب داشت، نخوردم دادم به طلبکار، من الان در زمره شهدا به حساب میام. چقدر این روایت عجیبیه. باز پیغمبر، من اردل خصما من نفسه، هر کسی که طلبکارش از خودش راضی کنه، وجبت له الجنه بغیر حساب، بدون حساب بهش واجب میشه، حساب ازش برداشته میشه، عجیبه. و یکون فی الجنه رفیق اسماعیل ابن ابراهیم، در بهش رفیق از اسماعیل میشه، فرزند از ابراهیم. باز روایت دیگه، ان فی الجنه مدائن من نور، در بهش شهرهای از نوره، و علی المدائن ابواب من ذهب، این شهرها درهای طلا داره، مکلل به دور، که اینو اون زیورالاتی که براش به کار رفته در اون سردر و اینها دره و یاقوته، و فی جوف المدائن قباب من مسک، در داخل این شهرها یه قبه هاییست از مشک و زعفران، که حالا اینو بعد هر کدومش توضیح مفصل داره، شهر بهشتی یعنی چی، درش یعنی چی، قبهش یعنی چی، یاقوت یعنی چی، دور یعنی چی، مشک و زعفران چیه اونجا، هر کدوم از نوع وادی مفصل، هر کدومش دو سه جلسه توضیح میخواد. یه قبه های از مشک و زعفران از جهت بو که نسیم و فضا اینا. من نظر الى تلک المدائن، هر کی نگاه به این شهرها میکنه، یتمنى ان یکون له منها مدینه، آرزو میکنه کاش یه دونه از این چند تا شهر مال او بود. پرسیدن که یا نبی الله لمن هذه المدائن، این شهرهایی که میگی مال کیه؟ فرمود لطائبین، مال کسایی که توبه کنن. ان نادمین، کسایی که پشیمون میشن. من المؤمنین، از مؤمنین، اینا که مؤمنن پشیمون میشن توبه میکنن. المرضین الخصما من انفسهم، طلبکاراشون از خودشون راضی کنن، حق الناس وقتی به گردنشون ادا کنن. فان العبد، بنده خدا، وقتی اذا رد درهم الى الخصما، وقتی یه درهم بدهی داره به طلبکارا برمیگردونه، اکرمه الله کرامت 70 شهیدا. یادتونه در مورد کرامت شهید صحبت میکردیم، میفهمون اون کرامت که در مورد شهید بود، 70 تا شهید خدا چه شکلی کرامت میکنه؟ اینو اون شکلی کرامت میکنه، کرامت 70 تا شهید به این آدمی میده که حق الناس رو برگردونده. چقدر روایت عجیبی. فإن درهما يرد العبد إلى الخصما، یک درهمی که بر بنده خدا برمیگردونه به صاحبش و به طلبکاراش، خیر له من صيام النهار و قيام الليل، از یک روز روزه و یک شب بیداری براش بهتره. و من رده، وقتی اینو برمیگردونه، ناداه و ملک من تحت العرش، یه ملکی از زیر عرش نداش میکنه، صداش میزنه، یا عبد الله، ای بنده خدا، استأنف العمل، کاراتو انو شروع کن، پرونده صاف شد، صفر شد، پرونده تمیز شد، فقط غفر لک ما تقدم من ذنبه، گناهات بخشیده شد. باز روایت بعدی، پیغمبر فرمود من مات غیر تائب زفرت جهنم فی وجهی ثلاث زفرات. حالا اگه کسی بمیره بدون اینکه توبه کرده باشه، جهنم در صورت او سه بار ها میکنه، این هایی که حرارتی که در اونمون هست، دستامونو ها میکنیم. حالا من نمیدونم تعبیر فارسیش چیه، زفیر همون ها کردنه، حالا فارسی چیزی تو ذهنم نمیاد. وقتی انسان سردشه مثلا یا میخواد عینکشو مثلا تمیز بکنه، ها میکنه، دستاشو ها میکنه، این اون اینو بهش میگن زفیر، حرارتی که درونشه میده بیرون. جهنم سه بار زفیر میکنه با این آدم، کسی که توبه نکرده. اولیش این شکلیه، خیلی عجیبه، حالا اونا خیلی امیدبخش بود، این خیلی میترسونه. اولین باری که ها میکنه جهنم، اون آتیش درونشو دم به صورت دم و بازدم میده بیرون به صورت این شخص. لا یبقا دمعتون الا جرت من عینی، هیچ اشکی در این آدم نیست مگر اینکه با همون های اولی که جهنم به اون میکنه، هرچی عشق داره از چشماش میاد بیرون، هرچی عشق داره میاد بیرون. و زفرت و ثانیه، دفعه دومی که ها میکنه، لا یبقا دمون الا خرج من منخره، خدا بداد برسی، هیچی خون نداره من اینکه از دو تا سوراخ بینیش میاد بیرون با های دوم. های سوم چی؟ و زفرت و سالسه، اون های سوم، زفره سوم، لا یبقا قیهون الا خرج من فمه، هرچی چرک و عفونت داره دهنش میاد بیرون، که اینا با سوزی داره، عشق نماده چیه، خون نماده چیه، چرک و عفونت نماده چیه، چون همین ها کدوم ممثله دیگه، از یک حقیقتی داره در عالم مثال خبر میده. فرحم الله من تابه، خدا رحمت کنه کسی که توبه کنه، توبهش اینجا به چی؟ حق الناس. ثم ارض الخصما، حق الناسشو ادا کنه، خصم و طلبکار و کسی که حق به گردنش داره راضی کنه. فمن فعل ثم تابه، اینجا روایت عالیه، اگه کسی این کارو بکنه، فانا کفیله بالجنه، من پیغمبر کفیلش میشم نمیده بهش رفته، من کفالت میکنم که این بره بهش، من عهده دارش میشم. و روایت آخر این باب فرمود که لرد و دانق من حرام، حالا اینجا بحث حرام رو داره، که اگه انسان یک حرامی رو باش مواجه میشه و رد بکنه، ولو بنزه یک دانق، که دانق رو گفتم چیه، یعدل عند الله 70 الف حجت مبروره، پیش خدا معادله با 70,000 حج مقبول. یک دانق که گفتم یک هشتم یا یک ششم یا یک درهمه، وقتی برگردونده بشه، رد بشه، آدم قبول نکنه، انقدرش رو اگه رد بکنه، حالا بعضیا میلیاردی رد میکنن، خدا به اینا خیر بده، در مواجه میشن با یک میلیارد و چند میلیارد رشوه و چه و اینها، در بین حالا ما از مسئولین گله کردیم، در بین قاضی ها انقدر آدم این شکلی داریم، در بین قضاتم و در بین مسئولینم، آدم های پاک سالم میلیارد میلیارد و اینها ندید میگیرن و قبول نمی کنن. یک دانقش وقتی این کار کنن، معادل با 70,000 حج مقبوله، حالا چند میلیاردش چقدره خدا میدونه. خب اینم روایت در مورد امانت. میخواستم در مورد بخشیدن حق الناس و اینها نکاتی رو عرض بکنم که دیگه وقت این جلسه‌مون تمام شده باشه، انشالله جلسه بعد که اینجا تو کتاب گفت که اگر تو دنیا ببخشی حق الناسی که تو طلبکاری، 10 برابر بهت میدن، ولی اگه اینجا تو برزخ بخوای معادلش رو بهت میدن، و بهترش اینه که تو دنیا ببخشی این حق الناسایی که دیگران دارن. این یه توضیحی داره انشالله که بحث عفو و گذشت و ندید گرفتن و اینهاست. انشالله جلسه بعد عرض میکنم. اون بحث سیگار و اینها هم که مون، اونم انشالله جلسه بعد عرض میکنم، خصوصا با این نکته که خیلی هم میپرسن که آقای بهادینی چرا سیگار میکشن، آقای قاضی، علامه طباطبایی، اینا. چون تو این کتاب میگه که من دیدم بابت سیگاری که کشیدم معذب شدم، یک بار سیگار کشیدم گفتن حق النفس بوده. خب این بزرگان همه سیگار میکشیدن و هیچی هم نمیشد، اونا چی میشه؟ توضیحاتی داره انشالله جلسه بعد مفصل. نکاتی آوردم از آثار فراوان، از علامه جعفری، از علامه تهرانی، از بزرگان دیگه، که انشالله جلسه بعد نکاتی هست برای عزیزان انشالله خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.